بررسی می‌کرد و مطمئنم هیچ کس به جز من نمی‌تواند از راز آن سر در بیاورد. زندگی این روزها خیلی بیشتر از پیش هیجان انگیز شده. می‌دانید، الان چیزی هست که انتظارش رو بکشم، مشتاقش باشم، مراقبش باشم. جدن حالا بیشتر غذا می‌خورم و از قبل آرام‌ترم. جان از این که می‌بیند بهبود پیدا کردم خیلی خوشحال است. آن روز کمی خندید و گفت انگار علی‌رغم کاغذ دیواری‌ام سر حالم. با خنده سرتش را هم آوردم. ممکن بود بخواد از اینجا برویم. تا وقتی سر در نیاورم دلم نمی‌خواهد از اینجا بروم. هنوز یک هفته باقی است و به گمانم همینقدر هم کفایت می‌کند. حالم خیلی از قبل بهتر شده. شبها زیاد نمی‌خوابم چون تماشای تغییرات آن خیلی جذاب است. اما روزها خوب می‌خوابم. رنگ این کاغذ دیواری عجیب ترین زردی است که به عمرم دیدم. اما چیز دیگری هم هست و آن این که کاغذ دیواری بو می دهد. همان لحظه‌ای که وارد این اتاق شدم حسش کردم، اما با این همه نور و هوا خیلی هم بد نبود. الان یک هفته است که هوا بارانی و مه گرفته است و چه پنجره ها باز باشند چه بسته بو هست. در تمام خانه می خزد. حسش می کنم. در اتاق ناهارخوری چرخ میزند، در اتاق نشیمن موج میزند، در حال مخفی شده، در راه پله برایم کمین کرده، ساکن موهایم میشود. حتی وقتی که دوچرخه سواری میروم، یک هو اگر سر برگردانم و غافلگیرش کنم، بو آنجا هست. رایحه غریبی است. ساعتها نشستم، تجزیه تحلیلش کردم تا بفهمم بوی چیست. بوی بدی نیست. در ابتدا خیلی هم ملایم است. ملایم ترین و ماندگارترین رایحه ایست که در زندگیم با آن مواجه شدم. در این هوای شرجی وحشتناک است. نیمه شب از خواب میپرم و میبینم بالای سرم معلق است. اوایل آزارم میداد. جدن دلم میخواست خانه را با آتش بکشم تا دستم به آن بو برسد. اما حالا به آن عادت کردم. به تنها چیزی که میتوانم فکر کنم این است که این بو هم شبیه است. بوی زرد. یک نشان مضحک روی این دیوار هست. کنج پایین کنار قرنیز. رگه‌ای که دور تا دور اتاق کشیده شده به جز تخت. پشت همه اساسیه اتاق می رود. طرحی است دراز و صاف و تخت که انگار بارها و بارها سابیدندش. ماندم چطور کشیده شده و کار کی بوده و دلیلش چه بوده؟ می چرخد. سلام گیج می‌کند. یک چیزی دستگیرم شد. از بس هر شب وقتی طرح یک سر تغییر می‌کرد به آن نگاه کردم دست آخر سر در آوردم. طرح پیشین راستی راستی حرکت می‌کند. تعجبی هم ندارد. زنی که آن پشت است تکانش می‌دهد. بعضی وقتها فکر میکنم یک عالم زن آن پشتند، گاهی فقط یکی. و او آن پشت میخزد و خزیدنش تمام کاغذ دیواری را تکان میدهد. بعد اینکه در نقاط روشن آرام میماند. اما در نقاط سایدار میله ها را میگیرد و سخت تکانشان میدهد. به گمانم روزها زن بیرون میآید. و من به شما میگویم چرا. البته بین خود من باشد. چون دیدمش. می توانم از همه پنجره ها ببینمش. همان زن است. چون همیشه می خزد و زنها روزها نمی خزند. می بینمش که در جاده بلند زیر سایه درخت ها می خزد و وقتی درشکی رد بشود زیر پیچک های تمش قایم شود. هیچ سرزنشش نمی کنم. خفتبار است که روز روشن مچ آدم را به خاطر خزیدن بگیرند. خودم همیشه وقتی روزها میخزم در را قفل میکنم. شبها این کار را نمیکنم چون میدارم جان فوراً مشکوک میشود. جان این روزها خیلی عجیب غریب شده. نمیخواهم آزارش بدم. کاش میشد برود اتاق دیگر. گذشته از این دلم نمیخواهد کسی جز خودم این زن را شب از آنجا بیرون بیاورد. گاهی میمانم که آیا میشود از همه پنجره ها همزمان ببینمش؟ اما هر چقدر هم سریع جا عوض کنم هر بار فقط از یک پنجره میتوانم ببینمش. و هرچند مدام میبینمش اما انگار او سریع تر از جا عوض کردن من میخزد. گاهی هم در فضای باز مرغزار میبینمش که با سرعت سایه ابری در جریان باد تند می خزد. آخ اگر فقط می شد طرح روی کاغذ دیواری را از زیری جدا کرد. بنا دارم امتحانش کنم. آرام آرام. یک چیز مسخره دیگر هم پیدا کردم که این بار نمی گویم. به آدم ها خیلی نمی شود اعتماد کرد. دو روز بیشتر به کندن این کاغذ دیواری باقی نمانده و فکر می کنم جان از قضیه بو برده. طرز نگاهش را دوست ندارم. و شنیدم که داشت از جنی سوالات تخصصی درباره من می پرسید. و او هم گزارش خوبی داشت برای ارائه. گفت در طول روز حسابی خوابیدم. جان می داند که شبها خوب نمی خوابم. به همین خاطر است که اینقدر ساکتم. از من هم همه جور سوالی پرسید و وانمود کرد خیلی مهربان و با محبت است. انگار که من نمیفهمم درونش چه خبر است. با این همه اصلا تعجبی ندارد که اینطور رفتار کند. 3 ماه است هر شب زیر این کاغذ دیواری خوابیده. مطمئنم جان و جنی را هم متأثر کرده است.
هورا! امروز روز آخر است. جان قرار است امشب شهر بماند و تا عصر هم بر نمی گردد. جنی می خواست امشب پیشم بخوابد، دختره موزمار. اما به او گفتم که بهتر است امشب را تنها بخوابم. حرف هوشمندانه ای بود چون راستش یک لحظه هم تنها نبودم. به محض اینکه مهتاب شد، زن بیچاره شروع کرد به خزیدن و تکان دادن تر. بلند شدم و دویدم که کمکش کنم. من می کشیدم و او تکان می داد. من تکان می دادم و او می کشید. پیش از طلوع خورشید دوتایی چند متر از کاغذ دیواری را کنده بودیم. تکه‌ای به بلندای قدم و به اندازه نصف محیط اتاق. و بعد آفتاب که زد و آن طرح وحشتناک ریشخندم کرد، اعلام کردم که امروز کارش ساخته است. ما فردا اینجا را ترک میکنیم و اینها دارن اساس را میبرن پایین که بگذارن سر جای اولش. جنی با وحشت به کاغذ نگاه کرد، اما من با بیخیالی به او گفتم که این کار را صرفا به خاطر آزار یک موجود خبیث کردم. خندید و گفت بدش نمی آمد خودش این کار را بکند، اما من نباید خودم را خسته میکردم. دیدید چطور آن دفعه خودش را لو داد؟ تا من اینجا هستم هیچ تنابنده حق ندارد به این کاغذ دست بزند. سعی کرد من را از اتاق بیرون ببرد. خیلی تابلو بود. اما من گفتم اینجا انقدر ساکت و خالی و تمیز است که فکر کنم دلم بخواهد دوباره دراز بکشم و تا آنجا که میتوانم بخوابم. گفتم که برای شام هم بیدارم نکنند. خودم که بیدار شدم صدایش میزنم. حالا جنی رفته. بقیه خدمتکارها هم همینطور. اساس را هم بردند و چیزی باقی نمانده به جز این تخت خوابی که به زمین پیچ شده و تشک برزنتی روش. امشب را باید پایین بخوابیم و فردا با قایق راهی خانه شویم. حالا الان که دوباره خالی شده از اتاق خوشم می آید. چطور بچه ها در این اتاق می دویدند؟ این تخت خواب حسابی مزاحم بوده، اما من باید به کارم برسم. در را قفل کردم و کلید را پرت کردم پایین توی راه ورودی. نمیخواهم بیرون بروم و نمیخواهم کسی هم بیاید اینجا تا جان برسد. میخواهم شگفت زدهش بکنم. بدون اینکه جنی هم ببیند تناب آوردم بالا که اگر زن بیرون آمد و خواست فرار کند ببندمش. ولی یادم رفت بدون یک چیزی که روی آن بیستم دستم آن بالا بالا ها نمیرسد. تخت هم که تکان نمی خورد. بلندش کردم و هلش دادم تا از حال رفتم. بعد انقدر عصبانی شدم که با دندان افتادم به جان یک تکه کوچک کاغذ یکی از گوشه ها. دندانم درد گرفت. بعد تا جایی که قدم اجازه می داد کاغذ را پاره کردم. مثل سریش چسبیده و فقط تر از این بابت کیف می کند. آن سرهای بدار آویخته و چشمهای نرگسی و قارچهای غلطان همگی خنده‌های تمسخرآمیز سر می‌دهند. انقدرها عصبانی هستم که دست به کار خطرناکی بزنم. این که خودم را از پنجره پرت کنم بیرون کار تحسین برانگیزی خواهد بود، اما حفاظ ها محکمتر از آنند که بشود حتی امتحانش کرد. از این گذشته من این کار را نمی‌کنم. مطمئنم
خیلی خوب می دانم که کاری شبیه این نادرست است و باعث کج‌فهمی دیگران می شود. حتی دلم نمی خواهد از پنجره بیرون را نگاه کنم. یک عالم زن از آن زنهای خزنده آن بیرونند و خیلی تند می خزند. موندم که آیا آنها هم مثل من از این کاغذ دیواری بیرون زدند؟ اما من الان با آن طناب مخفی سفت بسته شدم و جایم امن است. نمی توانید مرا به آن جاده ببرید. شب که بشود به گمانم باید باز برگردم پشت همان تر. ولی کار سختی است. از اینکه در این اتاق درندشتم و به میل خودم می خزم خیلی خوشحالم می شود. دلم نمی خواهد بیرون بروم. نمی روم. حتی اگر جنی بخواهد. چون بیرون باید روی زمین بخزی و آن بیرون همه چیز به جای اینکه زرد باشد سبز است. اما اینجا می توانم کف اتاق به آرامی بخزم. شانم درست با خم آن طرح طولانی دور تا دور دیوار چفت شده و برای همین همراه را گم نمی کنم.
ای وای جان پشت در است.
فایده ای ندارد مرد جوان. نمی توانی بازش کنی. چطور فریاد می زند و بر در می کوبد. حالا دارد فریاد می زند که تبر بیاورند. اخ مایه خجالت است که در به این قشنگی رو بشکنند. با صدای ملایم گفتم
جان عزیزم، کلید پایین جلوی پله ها زیر برگای موزه.
همین چند لحظه ساکتش کرد، بعد گفت، البته خیلی آرام گفت، عزیزم در رو باز کن. گفتم
نمیتونم، کلید پایین پای پله ها زیر برگای موزه. و بعد دوباره گفتم، چند باره گفتم، خیلی آرام و ملایم گفتم، مدام هم گفتم که خودش برود ببیند. البته که کلید را پیدا کرد، آمد تو. دم در خوشگلی زد، فریاد زد
چی شده؟ تو رو خدا داری چیکار میکنی؟
همانطور میخزیدم، همانطور میخزیدم، اما سر برگرداندم و نگاهش کردم. گفتم آخرش اومدم بیرون خلاف میل تو جنی. بیشتر کاغذم پاره کردم که دیگه برام نگردونین.
چرا باید این مرد قش میکرد؟
اما قش کرد، دقیقا هم جلوی مسیر من کنار دیوار، طوری که هر بار باید از رویش میگذشتم.
در خدمت خانم فرزانه زحلی، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه هستیم. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین.
سلام میکنم به شما و شنوندگان بزرگوارتون. ممنونم که از من دعوت کردین. امیدوارم برنامه خوبی داشته باشید.
حتما همینطوره. کاغذ دیواری زرد روزنگارهای زن یکی از افسردگی عصبی رنج میبره، ولی همسر و اطرافیانش اونو در شرایطی قرار میدن که کارش در نهایت به جنون کشیده میشه. این داستان همطور که خودتون بهتر از من میدونین در تاریخ ادبیات خیلی اهمیت داره، چون یکی از نمونه های اصلی داستان های اعتراضی به وضعیت زنان در قرن 19 و اوایل 20 که در جامعه بسیار محدود بودن، حتی نوشتن برای زن تقبیح میشده. ممنون میشم که ابتدای صحبتمون از فکر و اندیشه غالب در این اثر برامون توضیح بفرمایید و بفرمایید در پرداخت چقدر نویسنده موفق بوده.
داستانی رو که از خانم گیلمان امشب شنیدیم داستان واقعا پیچیده، زیبا و تأثیر برانگیزیه. داستان زن بیماریه که دچار افسردگیه. ما متوجه میشیم که این آدم ضمن این که تحت درمانه، خودش هم دلش میخواد که درمان بشه اما شرایط به گونه ای نیست که درمان بشه. در واقع این داستان شرح حال شخصیت اصلی داستان ماست که نمونه ای هست از تمام زنانی که در اون دوران و با اون شرایط زندگی میکردن و اون سختی ها رو میکشیدن.
خصوصا که خود خانم پرکینز دقیقا همین رو تجربه کردن.
دقیقا کردن. بله، نویسنده خودشون مدت ها دچار افسردگی بودن، درمان شدن و این دوران رو طی کرده. در واقع بخشی از تجربه زیسته خود نویسنده هستش که ما در قالب این شخصیت میبینیم. حتی میشه به طور خیلی غیر مستقیم هم اشاره بکنیم به این نکته که گویا خود شخصیت اصلی ما نویسنده داستانه. در واقع شبیه یک اعتراف شخصی، شبیه یک بیوگرافی شخصی که ما میخونیم.
در واقع این داستانو که مینویسه میفرسته برای پزشکش.
بله.
آره، که بگه که ببین چه بلایی داری سر ما میاری و این روش چقدر غلطه در درمان، که به کجا میرسه، که البته راه به جایی نمیبره.
نه، پزشکش میگه من این کارو نکردم. بعضا آره. میگه من همچین نامه‌ای رو دریافت نکردم. که بعدن ازش میپرسن. بله این هست. من تو ببینید داستانی که اینقدر تلخه ولی همه مخاطبان اون رو میخونن و به فکر واداشته میشن، داستان قویه. حکایت از مبرز بودن نویسنده و نیاز مخاطب به دونستن همچین مطالبی هستش که تو این داستان اومده. داستان فکر اساسیش و درون‌مایه اساسیش بیان درد و رنج زنانی هستش که شرایط اجتماعی در واقع اونها رو به سمت افسردگی داره میکشونه. و داره میگه که خب بگردیم یک راه حل پیدا بکنیم. ببینید یکی از رسالت‌های هنرمندان در واقع بیان درد و رنجه. وقتی که درد و رنج فقط بیان میشه حالت مویه و زاری داره، حالت گلایه داره، ولی هنگامی که یک نویسنده‌ای به ما سرنخ‌هایی میده که به چرایی این مسئله فکر کنیم، روشنگری جامعه و این رسالت هنرمندی، ما ببینیم که نیمه اول قرن 20 نویسندگان زیادی پرداختن به بیان درد و رنج شخصیت‌های زن و بعد به خاطر روشنگری بوده و البته تأثیر مثبتی هم داشته. ما می‌بینیم که در طول تاریخ هرچی که زمان پیش میره زندگی بهتری برای زنان فراهم میشه، آزادی‌های بیشتری برای زنان فراهم میشه و خودآگاهی زنان هم بیشتر میشه. یعنی روشنگری هنرمندان به خودآگاهی مخاطبان منجر شده و این یعنی موفقیت.
بله.
این دستاورد بسیار بزرگیه که هر هنرمندی دلش میخواد بهش دست پیدا بکنه.
برای رسیدن به اینجا خیلی تلاش کردن دیگه. خیلی بله. رنج کشیدن
هم خودش و هم همه نویسنده های دیگر.
بله بله. داستان سورئالیستی به حساب میاد.
بله میتونیم بگیم دارای عناصر سورئال هست داستان. ما وقتی که راجع به یک داستان سورئال صحبت میکنیم تعریف داریم، میگیم داستانی که به اوهام میپردازه، داستانی که بخشهای اون منفکه، پازل ماننده، با همدیگه ارتباط خیلی منطقی و ارسطویی ندارند و از همه مهمتر شاه بیت این ویژگی ها همجواری عناصر نامتجانسه، عناصری که به همدیگه هیچ شباهتی ندارند. فرض کنید الان توی این استودیوی ما بر فرض مثال یک خرس قطبی نشسته باشه. خب وجود یک خرس قطبی توی این استودیو یک همجواری نامتجانسه و این خودش مایه یک نگاه سورئالیستیک میشه به بحث استودیو. توی این داستان ما هم همینطوره. ما یک زنی رو داریم که در طبقه سوم اتاق زیر شیروانی محبوس شده، مورد نگهداری و پرستاریه. یک کاغذ دیواری روی دیوار هست که زرد رنگه و بعد به این که نگاه میکنه دچار وهم میشه و بعد این وهمش هستی پیدا میکنه. آدمایی که دور و برشن تکه تکن، ما مری رو میبینیم، فرزند بچه‌هایی که وجود ندارن، ما اصلا حضوری از بچه‌ها توی داستان نداریم.
بله.
یا جنی رو میبینیم که ما نمیدونیم چه کار است اونجا، مدیر خونه است، خدمتکار خونه است، یا حتی ممکنه رابطه ویژه‌ای با مرد خونه داشته باشه که مرتب میاد و این رو اونجا نگه میداره توی اون اتاق زیر شیروانی. ببین داستان‌ها تکه تکه هستند و سرانجام هم که حضور عناصر نامتجانس خودش تبدیل میشه، استحاله پیدا میکنه، تبدیل میشه به یک موجود خزنده و بعدم نگاه میکنه از پنجره و میبینه همه زنای شهر به شکل خزندگان روی زمین دارن میخزن. خب با این تعریف، با این ویژگی ها، با این عناصر میتونیم بگیم بله یک داستان سورئال هست، گرچه نویسنده تمام تلاشش رو به کار برده که از ادبیات واقع نما استفاده کنه، ادبیاتی رو به کار بگیره که ما همش فکر کنیم که همه چیز منطقیه و پله به پله که جلو میریم در واقع ما متوجه این فضای سورئال و وهمی درون داستان بشیم.
بله بله. اشاره به رنگ زرد نشانه خاصیه در این داستان.
ببینید رنگ ها خود به خود حاوی معنا نیستند، فرهنگ ها و تجربه های زندگی هستش که توی جوامع مختلف برای رنگ ها معنا ایجاد میکنه. کمان که در این داستان هر جا که صحبت شده ما احساس میکنیم که اتاق زیر شیروانی چیه؟ سیاه و سفیده، یک فضای سیاه و سفید و نمور میبینیم. فقط تنها نقطه رنگی این اتاق اون کاغذ دیواری زرد رنگه که توی اون کاغذ دیواری زرد رنگ هم ما اوهام میبینیم که سیاه رنگن، چون اشاره میکنه به پلات، طرح زیرین چرکی که روی این دیوار کشیده شده، یعنی این دیوار زرد رنگ شده. منتها یه نکته رو که در این رابطه میگه که اون رو حاوی معنا میکنه اینه که میگه که این لکه، این رنگ زرد روی همه لباس‌ها و همه چیزها داره لکه میندازه. بله. و میدونیم که لکه انداختن تعبیری هستش که دارای بار منفیه. یعنی دیوار ایجاد بار منفی میکنه توی داستان و توی مناسباتی که بین آدم‌ها و روایت ما وجود داره. در نتیجه رنگ زرد رو که میتونه بازتاب نور خورشید رنگ پریده باشه، میتونه بازتاب جنبش های درونی و خواست های طلایی زن باشه که حالا رنگ باخته و تبدیل به چیز چرک مرده بدی شده، اون رو هم اونجوری تعبیر بکنیم. اما به هر حال توی یک فضای سیاه سفید و نمور و تیره وقتی که ما یک دفعه یک رنگ زرد چرک رو میبینیم،
خیلی رنگ جنونه،
آره، خیلی زیبا به نظر نمیاد و رنگ آلوده چرکیه، خیلی دوست داشتنی نیست.
کل کار میشه با یک دیده روانکاوانه برامون یه تحلیلی داشته باشید.
شخصیت ما بیمار روانی خود به خود پس تحلیل روانشناختی هم میگیره، میشه روش تحلیل فرویدی داشت، همچنان که روان آدم رو به سه طبقه تقسیم میکنه، فروید میگه اید داریم، ایگو داریم، سوپر ایگو داریم، میشه اینجا هم این تعبیر رو به کار برد. ما یه زیرزمین داریم، یه اتاق طبقه اول داریم که میگه بچه ها و شوهرم و زندگیم اونجاست، و یه اتاق سوپر ایگو داریم که اون بالاست، مثلا این توشه. منتها سوپر ایگویی که این داره بیماره. سوپریگو جایگاه قانونه، جایگاه خرده، جایگاه وجدان آدمیه و این آدم وجدانیه که اون بالا لطمه دیده. من خیلی نمیخوام وارد این مباحث بشم و آدمهای کارکشته و مبرز و خبره باید به این مسئله بپردازم، اما میخوام این رو بگم که این زن در اون اتاق بالا با اشیایی سر و کار داره که معناهای خاصی دارن. مثلا تخت خوابش میخ شده به دیوار،
میخ شده، بله،
و بعدم تعبیری که از تخت خوابش داره میگه این تخت خواب انگار از جنگ برگشته. دیوارش که همه چرکه، یک نقاشی داره که 3-4 بار روش نقاشی شده، کاغذ دیواری و پاره پاره است. در که بسته است، یعنی شوهر میاد درو میبنده، درو باز میکنه.
پنجره ها که حفاظ داره،
آره، پنجره هم که حفاظ داره، فقط تنها مفری که به بیرون داره همون پنجره دارای حفاظه که این میتونه نور خورشید رو ببینه، منظره رو نگاه کنه. که سرانجام کار هم ما میبینیم چیه، زنانی رو میبینه که در واقع روی زمین میخزن، انگار کن در محاصره اشباح قرار گرفته. راجب خونه هم خودش توی داستان میگه که این یک عمارت قدیمی اجدادی جن زده است. یعنی همون اوائل داستان به ما میگه که این خونه، خونه خیلی دلنشینی نیست، خونه نیستش که ما بخوایم.
یه چیزیش میشه این خونه.
توی این خونه اتفاقی که میافته اینه که ارتباط میان این سه بخش قطعه. زن هرگز به طبقه پایین که بچه هاش هستند و اینا نمیره. اصلا ما نمیدونیم بچه ای وجود داره یا نه. راجب زیر زمین هیچ حرفی نمیزنه، فقط یک جا یک دیالوگ شوهره داره، میگه اگه تو بخوای من میرم زیر زمین، ولی فوری حرفو عوض میکنه. یعنی اصلا نمیخواد به خواسته ها و غرایز و امیال واقعی خودشون هیچ توجهی بکنه، اونها رو به دست فراموشی سپرده. اون قسمتی هم که بچه‌هاش هستن که ما اصلا باش سر و کاری نداریم، در اختیار مریه که مادر بچه‌هاست و در خدمت جنیه که مدیریت خانه رو به عهده داره، و خود این آدم که زن این خونه است توی طبقه زیر شیروانی قرار داره که در حال از هم پاشیدنه، و این خب خیلی تلخه. یعنی واقعا من چند بار این داستان رو خوندم، به درون مایه تلخ داستان خیلی نزدیک می‌شدم و برام سخت بود.
درون مایه‌اش رو در یک جمله می‌تونید برامون بگین؟
بیان رنجیه که زن‌ها از شرایط می‌برند به طوری که اونها رو به سمت بیماری سوق میده.
بله.
زن اگر میخواد خودآگاه بشه، نویسنده بشه، کار بکنه و از خودش فعالیت اجتماعی باقی بگذاره، متوجه میشه که در شرایط بدیه. در اون مایه به رنج عاطفی زن، بی ارتباطی زن در شرایط اجتماعی میپردازه. زن با اقوام خودش، پسر عموش و زنش ارتباطی نداره. با شوهرش هیچ گونه رابطه عاطفی و انسانی نداره. جنی که میاد و اتاق رو مرتب میکنه و غذا براش میاره، مثل یک مهاجمه، حتی دست میذاره روی نقشه دیوار.
بله.
چرا ناراحت میشه؟ برای اینکه اون نقش سرنوشت این زن مقابل دیدگانش. ببینید، ما این زنی رو داریم که توی این اتاق روی دیوار سرنوشت خودش رو میبینه، و این سرنوشت محتومی هستش که برای این زن رقم خورده و خیلی تلخه، در حال نابودیه، در حال دست رازیه، و این خب براش سخته.
خیلی بحث خوبی بود، متشکرم. بازم تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. انشالله در برنامه‌های دیگه در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
شارلوت در سال 1900 با یکی از عموزاده‌هایش به نام هاوتون گیلمن ازدواج کرد. هاوتون که بسیار جوانتر از شارلوت بود، طی ازدواجی که برای هر دو رضایت بخش بود، خواسته ی وی مبنی بر حفظ استقلال و حضور در مجامع عمومی را پذیرفت. در این دوران هم نوشتن بخش جدا نشدنی از زندگیش بود. از جمله رمان معروف او هرلند که در سال 1915 به چاپ رسید. در خلال سالهای نخست ازدواجشان، کاترین دختر شارلوت بیشتر اوقات نزد آنان بود تا نزد پدر و نامادریش گریس. این ازدواج 34 سال توأم با خوشبختی دوام یافت تا آنکه هاوتون گیلمن بر اثر خونریزی شدید مغزی درگذشت، و یک سال بعد از درگذشت هاوتون، شارلوت گیلمن نیز بر اثر ابتلا به سرطان در 17 آگوست 1935 درگذشت.
به لحظات پایانی برنامه هزار توی داستان امشب رسیدیم. از طریق سایت رادیو نمایش و صفحه هزار توی داستان مشتاق خوندن پیام ها و نظریات شما عزیزان هستیم. همراهی و ارتباط شما باعث دلگرمی ماست. و اما نکته پایانی در مورد شارلوت پرکینز گیلمن این که اون با اینکه داستان هایی درباره انقیاد زنان نوشت، اما هرگز نام فمینیست بر خود ننهاد، بلکه خودش رو یک انسان دوست معرفی کرد. اون فقط میخواست دنیا متعادل باشه. شبتون آرام.
سپاسگزارم که همراه ما بودید. براتون شب آرومی آرزو میکنم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
از اینجاست که عاقبت زمین معین می‌گردد.
انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و رادیو نمایش برگزار می‌کنند. جشنواره راویان حماسه. رقابت آثار هنری حوزه دفاع مقدس در دو بخش نمایش رادیویی و روایتگری.
یا حسین!
حسین!
بچه ها
نگوشتن
یا غمره
بلیاره
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به تار نمایش